أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث ما در مصلحت سلوکیه بود. شیخ در پاسخ به اون سوالی که مصلحت سلوکیه رو می‌خواست با تصویب معتزلی یکی بکنه، خودش رو از اون مسئله بیرون کشید، بیان خودش رو نشون داد که هرگز مصلحت سلوکیه به تصویب معتزلی بر نمی‌گرده و معنای وجوب عمل طبق اماره رو هم توضیح داد و گفت در سیستمی که ما داریم بیان می‌کنیم معنای وجوب عمل طبق اماره در واقع خدمت شما که عرض بکنم به این معناست که باید تطبیق داد عمل رو بر اماره، نه اینکه اون عمل یک مصلحت واقعیه‌ای پیدا میکنه. اما از اون طرف هم چون که شارع ما رو ارجاع داده به امارات، اگر بریم و عمل بکنیم و مصلحت ما فوت بشه قبیحه و بعد شارع مصلحت رو تدارک بکنه. در ادامه بحث شیخ وارد شد و یه بحثی کرد در مورد این که انکشاف خطا چه اثری داره روی نگاه مصلحت سلوکیه. شیخ فرمود چون که حکم واقعی همون حکمی از اول اون مجعول بوده، مثلا واقعا به فرض نماز ظهره که واجبه نه نماز جمعه، لذا هر وقت که من به حکم واقعی پی بردم اماره من میسوزه و من باید آثار شرعی وجوب واقعی نماز ظهر رو از همون لحظه اول وجوبش ترتیب بدم. لذا اگر از وقت خارج شدم قضاش باید بکنم، اگر توی وقتم نماز جمعه رو خوندم هنوز وقت تمام نشده فهمیدم ظهر واجبه بعد ادا کنم. اما مصلحت هایی که این وسط از دستم رفته، مثل مصلحت اول وقت، مثل مصلحت خوندن و نماز در وقت، اینا رو به من شارع تدارک میکنه و اگر هیچ وقت آخر عمرم نفهمیدم کل مصلحت رو بهم میده. بعد شیخ آمد در مسئله قضا فرمود که این که باید قضا بکنیم یا نه با دو تا سیستم قابل فهمه. یکی این که قضا رو متفرع بر صدق فوت بدونیم، صدق فوت مصلحت. یکی این که قضا رو متفرع بر عنوان ترک واجب واقعی بدونیم. ایشون گفت که اگه متفرع بر صدق فوت بدونیم، خب اصلا فوتی صدق نکرده توی فرض ما، چون او با انجام اون واجبی که طبق اماره عمل رفته کرده مصلحت رو به دست آورده، لذا صدق فوت نمیکنه، لذا اگه بعد وقت فهمیدم نیازی به قضا نیست. اگر خدمت شما که عرض بکنم ملاک رو گرفتیم، ترک واجب نه، ترک واجب واقعی اتفاق افتاده و ترک واجب خود عنوان ترک واجب کفایت میکنه برای چی؟ برای وجوب قضا. حالا شیخ اینجا در صفحه 119 دیروزم عرض کردم، جلسه سابقه عرض کردم، در صفحه 119 شیخ میرسه به این مطلبی که این جالبه و نکتش جدیه و این طور میفهمد الا ان یقال. این الا ان یقال دوستان برمیگرده به اون انقلنای بالا که قضا رو فرع بر صدق فوت نست و قائل شد که وجوب قضا نداریم، پایینی که وجوب قضا داریم. شیخ میخواد اینجا یه طور دیگری وجوب قضا رو اثبات کنه. اون هم چی؟ اون هم این که این طور بگه که اگر بگیم که اون چیزی که در اینجا اتفاق افتاده صرفاً مصلحت در معذوریت این جاهله، به خاطر مسئله مصلحت تسهیل که قبلا عرض کردم خدمتتون، یعنی شارع گفته برو سراغ امارات به خاطر اینکه اگه میخواست تو رو به قطع ارجاع بده پدر در میومد، همه مردم چطوری میخواستن به قطع برسن و خیلی سخت میشد مسیر، لذا شارع این واسطه ها رو، خبرهای عادل رو حجت کرد که تو به سختی نیفتی. مصلحتی که شارع داره به مردم میده مصلحت عمومیه، مصلحت به سختی نیفتادن، نه اینکه تو یه مصلحت شخصی میبری اینجا و دیگه صدق و فوت نمیشه و خداحافظ دیگه نیاز به قضا نداری. خب این اونجاییه که شیخ مصلحت تسهیل رو میاره وسط بحث، اما آخر جمله خودش یه ففهم میزنه شیخ و در ادامه هم دوره میره رو هم مصلحت سلوکیه. ببینید دوستان این عبارت رو اول من دو تا تفسیر ازش بگم بعدا ففهم رو معنی کنیم. یه تفسیر اینه که اینجا شیخ کنه داره کامل از مصلحت سلوکی برمیگرده میره سراغ مصلحت تسهیل و فضاش میشه طریقیت. من اینو نمیفهمم از این عبارت. یه مدل دیگه اینه که نه، شیخ مصلحت سلوکیه رو پذیرفته، اما مصلحت سلوکیه شیخ زمانی به تو مصلحت اون نماز ظهر رو میده که تو آخر عمر تو کشف نکنی مصلحت نماز ظهر رو. هر وقت که کشف کردی، چون حکم واقعیت نماز ظهره، بفرمایید، چون حکم واقعیت نماز ظهر رو باید تدارکش کنی، باید قضاش کنی. وقتی فهمیدی فقط مصلحت‌های غیر قابل تدارک، همه حرفای شیخ در صفحات قبل، فقط مصلحت‌های غیر قابل تدارک از دستت شار اونا رو به تو برمیگردونه. مصلحت‌هایی که قابل تدارکن، مثل این که نماز تو اعاده بکنی، خودت میتونی به دست بیاری و دوباره نماز بخونی و به دست بیاری. حالا اصلا چرا همون اول شارع آمد برای من جعل اماره کرد؟ مصلحت این جعل اماره توی اون مدت اینه که تو به سختی نیفتی، لذا مصلحت تسهیل میتونه کنار مصلحت سلوکیه قرار بگیره. دقت کردی؟ میتونه کنار مصلحت سلوکیه قرار بگیره. یعنی شاید کسی اینطوری بپرسه خب وقتی که انکشاف خطا شد من ببینم دوباره اعاده کنم به چه دردی میخوره مصلحت سلوکیه؟ خب شیخ میگه نه، همین که چاره به تو اجازه داد مسیر آسان‌تر رو بری و به تو معذوریت در این مقام داد کافی. البته این یه نکته‌ای داره، اونم ففهم آخر شیخ. دوستان شیخ که انه با این ففهم داره بر میگرده از این حرفا و میگه علا ای حال صرف مصلحت معذوریت و مصلحت تسهیل برای تسهیل جعل اماره کافی نیست، من باید جیب مکلفم رو پر کنم، تمام، باید مصلحت شخصی به او بدم. لذا اگه کسی از این عبارت من داره اینو میفهمه که مصلحت تسهیل کافیست برای مصححیت برای جعل اماره، نه، همون بحثایی که قبلا کردم به تصریح هم گفتم که تا مصلحت شخصی به این فرد نرسه قبح جعل اماره سر جای خودش باقیه. عبارت رو ببینید، الا ایقال ان غایت ما یلزم فی المقام، غایت اون چیزی که تو این مقام لازمه توی بحث ما، هی المصلحت فی معذوریت هذا الجاهل، مصلحت در معذوریت هذا الجاهل، ما تمکنه من العلم، در حالی که میتونسته به علم برسه. یعنی چرا شاره این کارو کرد؟ معذورش کرد. یعنی شاره گفته که تو برو چون این کار آسان‌تریه، معذورم هستی اگه به واقع نرسیدی. ولو کانت این مصلحت لتسهیل الامر علی المکلفین، ولو این مصلحت به خاطر تسهیل امر و این وضعیت باشه بر مکلفین. ولا ینافی ذلک صدق الفوت، تو این فضا دیگه اشکالی نداره مسئله صدق فوت پیش بیاد، اشکال نداره. یعنی اشکالی نداره که در اینجا خدمت شما که عرض بکنم در نهایت بفرمایید فوت صدق کنه. یعنی من اگه رفتم سراغ مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل با صدق فوت با هم ملازم هن، اشکال نداره. چرا؟ من هم میتونم مصلحت تسهیل داده باشم، هم بگم آقا مصلحت واقعی دستت رفت، روزا برو دوباره قضا کن. لذا این الا ایقال داره میگه که در هر حالتی قضا واجبه اگه ما مصلحت تسهیل رو به قائل بشیم. بعد شیخ میفهمد ففهم، واقعا ففهم اینجای شیخ با توجه به قبلش و بعدش اینو به ما میگه که شیخ نمیخواد بره تو فضای مصلحت تسهیل و این عبارت واقعا کفایت نمیکنه که ما بگیم شیخ مصلحت تسهیلی شد. لذا این ففهمه داره میگه چی؟ الا ایقال به درد نمیخوره ته کار، چون مصلحت تسهیل نهایتا به تو میده. البته با اون تقریری که من کردم مصلحت تسهیل و مصلحت سلوکیه جمع میشد ها، اما اگه کسی بخواد جمعش نکنه این به درد نمیخوره. مصلحت تسهیل به تو مصلحت شخصی نمیده که آخرش با این جعل اماره از دست خیلی از افراد مصلحت واقع رفته، اون میخواد برسه به واقع، میخواد پرواز کنه، میخواد برسه به ملکوت، اینو نمیتونی ازش بگیرید. لذا شارع باید تدارک مصلحت کنه و اگه شما بگی تسویب، ما جوابتون رو قبلا دادیم، تسویب نیست اصلا. و یه بهتر از نظریه مصلحت تسهیل خالی، نظریه مصلحت تسهیل خالی راحت مصلحت شخصی افراد رو ذبح میکنه. خب ثم ان هذا، هر چی که تا اینجا گفتیم، کلهو الا ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء، هر چی تا اینجا گفتیم بر این اساس بود که بگیم امر ظاهری اجزای از امر واقعی نداره. شیخ میفهمان ما مختار خود ما اینه که در مقام اجزا امر ظاهری از امر واقعی مجزی نیست. یادتونه دیگه، اینام مفصل در اصول فقه المجاز داشتید. اینجا هم نظرات مختلف البته. بله، بعضی میگن اصول عملی اجزا داره امارات نداره، بعضی میگن امارات داره اصول عملی نداره، بعضی میگن هر دو نداره، بعضی میگن هر دو داره. بعد دیگه سر جاش ببینید. شیخ میفرماد و اما علی القول به اقتضائه له، اگه قائل به اجزا بشیم در امر ظاهری، فقط یشکل الفرق بینه و بین القول به تصویب. اگه بخوایم در مسئله امر ظاهری قائل به اجزا بشیم، یه مشکلی پیش میاد. اونم اینه که حرفمون دیگه خیلی سخت میشه تفکیکش از مسئله تصویب، چون که هنه وقتی داریم میگیم اجزا، داریم میگیم امر ظاهری، خودش داری مصلحت ایجاد میکنه که جبران میکنه مصلحت واقعی رو. یعنی اینجا عملا داره چی گفته میشه؟ داره گفته میشه شما چه در فضای قول دوم باشید معتزلی، چه در فضای مصلحت سلوکیه باشید، عملا دارید با مصلحت سلوکیه و مصلحت درست کردن برای حکم ظاهری اجزا درست میکنید، حکم واقعی دارید منتفی میکنید، دارید از بینش میبرید حکم واقعیتون رو. و اینجا سخت میشه. حالا شیخ خدمت شما که عرض بکنم، اینجا میخواد جواب بده به این حضرات و این بیان رو میخواد حل بکنه. در ادامه هم حل شیخ مهمه و حل شیخ باز کمک میکنه که ما بفهمیم نگاه شیخ باز مصلحت سلوکیه است و حلش میکنه. ببینید، و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد، ظاهر بیان شیخنا یعنی مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد، استلزام القول به تخطئته لعدم الاجزا. شهید ثانی در تمهید القواعد اینطوری گفت که اگه کسی مخطئه بشه، نفی تصویب کنه، مخطئه شیعی بشه، برای احکام تابع مسائل مفاسد بداند، مستلزم نفی اجزاه، مستلزم نفی اجزاه. قال قدس سره من فروع مساله تصویب و تخطئه لزوم ال، اینطوری فرموده شهید ثانی، از فروع مساله تصویب و تخطئه اینه، لزوم الاعاده للصلاه بظن القبله و عدمه. از فروع مساله تصویب و تخطئه چیه؟ لزوم الاعاده للصلاه بظن القبله و عدمه. اگه نمازو خوندید ظنا للقبله، بعد معلوم شد قبله غلط بود، او کسی که مصوب است میگه نماز درست تموم شد، اشتباه عمل کردی. او کسی که مخطئ است میگه نه، و عدمه لزوم الاعاده مال مخطئ است، عدمه مال مسبب است. شیخ داره چی استفاده میکنه؟ عدم اجزاء دیگه. رفتی سمت قبله نماز نخوندی، بعدن معلوم شده که غلط بود، بعد نماز اعاده کنی. یعنی شهید قائل به اجزاء نیست. البته شیخ میفهمد ای کاش مثال موضوعی نمیزد. دعوای ما الان مسئلمون حکمیه نه موضوعی. خب شهید ثانی حرفش چیه و ما چه بیانی میرسونه؟ از بیان شهید ثانی این در میاد که اگه قائل به اجزاء بشیم، علا ای حالن رفتن در وادی تصویبه، ولو قائل به مصلحت سلوکیه داشته باشیم. لذا شیخ میگه قول خودمون که عدم اجزاء بود که توش حل کردیم مسئله رو، حالا توی قول اجزاء سخت میشه تفکیک تصویب و این قول خود و مصلحت سلوکی. این که انه و مصلحت سلوکی هم بریم و قائل به اجزاء بشویم، انگار افتادیم توی دام تصویب. گرچه و امکان تمثیل حول ذالک بالموضوعات محل نظره، گرچه که این که شهید ثانی اومد مثالشو زد به موضوعات، این محل بحثه. چرا دوستان؟ چون تو موضوعات همه متفقن که مخطئن، یعنی حتی مصوبه هم مسئلهشون حکمه، موضوعاتو میگن امور تکوینی خارجیه، تمام، دعوا سر حکمه. ای کاش مثال حکمی میزد. خب فعل من ذالک، از این بیان چی فهمیدین؟ انما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه مشتملا علی مصلحت که تتدارک و مفسده ترک الواجب و معه یسقط عن الوجوب ممنوع. این که اون مستشکل چی میگفت، برگشت شیخ به همون اشکال. ببینید ادامه بحث اجزا، شیخ دوباره برمیگرده به همون اشکالی که میخواست وجه دوم و سوم به دوم برگردونه، که اونجا چی میگفتن؟ میگفتن اگر حرف شما رو بزنیم، یعنی این که اون واجب واقعی بعد از بین بره و این گیر سر یسقط عن الوجوب، و همه اتفاق دارن که اگه یسقط عن الوجوب بشه وجوب واقعی، این رفتیم تو تصویب. شیخ میگه این ممنوعن، من کی گفتم که با حرف من وجوب ساقط میشه؟ اون فعلی که اماره برش قائمه اینطور نیست که لزوما کلا وجوب را از بین ببره، که حکم ظاهریه، فقط تدارک مصلحت به خاطر سلوک طبق اون اماره داریم، خودش که او وجوب از بین نمیبره. تازه این وجوب صلات جمعه ما گاهی فقط بعضی از افراد از اجزاء وقت وجوب صلات ظهر رو میگیره، یعنی اگه تو وسط وقت فهمیدی نماز ظهر واجبه، نماز ظهر وجوبش میاد، آخر وقت فهمیدی وجوبش میاد، بعد وقت اگه فهمیدی قضاش میاد، یا حداقل حالا قضاش هم نیاد، حداقل این که ما میفهمیم اون اصلت واقعی بوده. ببینید فعول ممن ذالک ان نماز کرهو، یعنی اون مستشکل گفت من وجوب کون فعل الجمعه مشتملا علی مصلحت تتدارک و مفسدت ترک الواجب، این که میگه که کون فعل جمعه که همون حکم ظاهریه مشتمل برای مصلحتیه که حرف شیخو میگه دیگه، متدارک مصلحت واجب واقعیه، و معهو با این فعل جمعه ای که تدارک مصلحت توش هست یسقط عن الوجوب، کی واجب واقعی ساقط میشه از وجوب. شیخ میگه این ممنوعه، چرا؟ لان فعل الجمعه قد لا یستلزم الا ترک الظهر فی بعض اجزاء وقتی، فعل جمعه اینطور نیست که کلا نماز ظهر از بین ببره، گاهی فقط مستلزم اینه که نماز ظهر تو بعض از اجزاء وقتش ترک بشه. یعنی چی؟ یعنی آقا یه ساعت از اذان گذشته من نماز ظهرم جمعه رو خوندم، بعد یه ساعت فهمیدم عجب نماز ظهر واجبه، خب اماره فقط چیکار کرد؟ یه ساعت به تاخیر انداخت نماز رو، بعض اجزا منع کرد، لذا وجوبه که نمورده که سر جاشه، اما حرف شیخ فعلیتش که از بین نرفته، که دعوا سر فعلیتش هستش، متنجس فقط نیست. لذا فل عمل و علل امارته، عمل طبق اماره بر مبنای من شیخ چیه معناه؟ الاذن فی دخول فیها، اذن در دخول به فیها اماره، یعنی مؤدای اماره که میشه صلات جمعه، الا قصد الوجوب، واقعا اینو قصد وجوب کنم چون شاربت اجازه داده، و دخول فی التتوع بعد فعلها، بعد از اینم که نماز جمعه رو خونی میتونی نمازهای نوافل تو هر چی هست بخونی، نماز مستحبی بخونی، و این که در واقعی صلات ظهری هست مانع نماز مستحبیات نمیشه، چون باید تطبیق آثار شرعی رو ترتب بدی بر اماره نه بر واقع در این حالت. نعم بله، یجب فی فل حکم به جواز فعل نافله، فعل نافله اشتماله علی مصلحت تتدارک مفسدت فعل تتوع فی وقت الفریضه لو شمل دلیله الفریضه الواقعیه، بله اگر من رفتم تتوع انجام دادم در حالی که در واقع تتوع حرامه، چون نماز واقعیم ظهره، دارم با نماز واقعی ظهر معارضه میکنم، لذا اون چیزی که تو نفس الامر برای من اتفاق میفته حرمته، اگه این اتفاق افتاد بعد این مصلحتی بیاد این حرمته رو تدارک کنه و من تو مفسده نیفتم. نعم یجب فی الحکم به جواز فعلا نافله جواز فعل نافله اشتماله، اشتمال این فعل نافله، البته اشتمال عرض کردیم سلوکش، سلوک علی طبق این دیگه، علی مصلحت تتدارک و مفسدت فعل تتوع، باید در این فعله یک مصلحتی باشه که مفسده فعل تتوع فی وقت الفریضه رو از بین ببره. البته در چه حالتی؟ لو شمل دلیله الفریضه الواقعیه، اگه اون دلیلی که هست که به ما میگه المعزون فی ترکه ها ظاهرن، او دلیلی هست که به من میگه تتوع حرامه مفسده داره، اگه او دلیل شامل فریضه واقعی هم بشه، اگه فقط شامل فریضه ظاهریه که اصلا هیچ مشکلی پیش نیومده، اگه دلیل حرمت تتوع یعنی حرمت تتوع داریم وقتی که واجب واقعی داره، یعنی تتوع در هنگام واجب واقعی، اگه شامل این شد میگه مصلحتی میاد تدارکش میکنه. کدوم فریضه واقعی؟ اون فریضه واقعی که المعزون فی ترکها ظاهرا، که فعلا ظاهرا به حکم ظاهری ما اذن داریم در ترکش، یعنی نماز ظهر، و الا اگر دلیل شامل فریضه واقعی نشد کان جواز التتوع فی تلک الحال حکما واقعیا لا ظاهریا، اینجا دیگه جواز تتوع واقعی. یعنی اگه اینطوری فرض کردیم که تتوع کی حرامه؟ وقتی مخالف با حکم معلوم تو باشه، حکم ظاهری تو باشه، نه مخالف با حکم واقعی، لذا اینجا تو اصلا حرمتی مرتکب نشده که بخواد مصلحتش به تو برگرده، لذا فرض بازگشت مصلحت خود زمانیه که ما اینجا قائل به نوعی حرمت بخوایم بشیم. خیلی خوب، و اما قولو که بریم تیکه دوم اشکالش، این قولو که دوستان کدوم هست؟ برگردید، اینا حرفای صفحه 116 است. ببینید اشکالی که اونها کردن فئن قلت از صفی 115 شروع شد تا 116. این فئن این اما قولو که اما قولو که جواب به اوناست. لذا حالا من اگر این رو وصل کردم به بیان شهید ثانی، به نظرم میتونه پاسخ به اجزا در حتی نگاه پاسخ به اون تصویب حتی در نگاه اجزا باشه، ولی در واقع این عبارت ادامه پاسخ به صفحه 116 است. اون تیکه شهید ثانی مثل یه پرانتز بود که قول به اجزا درش بود. دقت کردید این قاطی نشه. گرچه به نظرم این میتونه جواب به اون اجزاء هم باشد، اما اصلش پاسخ به الحاق وجه دوم به وجه سوم به وجه دوم. یعنی می‌خواستن بگن شیخ مصلحت سلوکی تو همون مصلحت همون تصویب معتزلیه. شیخ می‌خواد اون ادامه بده و رد کنه. و اما قولو که این که اون مستشکل گفت انه ما تدارک المفسدت به مصلحت الحکم ظاهری یسقط الوجوب فممنون ایزن. گفت چی؟ گو اگه قرار باشه که مصلحت واقعی رو به تو بدن با حکم ظاهری، دیگه برای واقعی چی نمیمونه؟ صفر میشه. مصلحتی توش نمیمونه. لذا وجوبش هم ساقط میشه. چرا؟ چون دیگه هیچ چی توش نمون. تایشن تو مصلحتی که می‌خواستی اینجا بدست بیاری که آوردی. از چرا حالا شیخ میگه ممنوعان؟ شیخ میگه اینطوری نیست. من که توضیح دادم. در لحظه ای به مجرد این که علم پیدا بکنیم به او واقعی مصلحت اون، وجوب او زنده میشه برای ما، وجوب او متنجز میشه. از قضیه ترتب و علا وجوبهی واقعا حکم شرعیون و این تدارک مفسدت ترکهی مصلحت و فعل آخر. چون گاهی اینطوری که مترتب میشه بر وجوب واقعی اون حکم، چون واقعا واجبه بر ما دیگه، حرف ما این بود، بر اون آثار شرعی مترتب میشه. ولو تدارک مفسدت ترکی مصلحت و فعل آخر، ولو مصلحت یه فعل دیگه این مفسده ترک اینو از بین میبره و تدارک میکنه، خب مثل چی؟ چه اثری برش مترتبه؟ که وجوب قضایی اذا علم بعد خروج الوقت به وجوبی واقعا، مثل وجوب قضا. آقا اگه ما بعد وقت فهمیدیم که این اون نماز واجبه، خب بریم نماز قضا میکنه، قائل به قضا بشیم. حتی اگه داخل وقت فهمیدیم، خب دوباره وجوب واقعی برای ما زنده میشه. لذا اینطوری نیست که ما تو مصلحت سلوکی دیگه کلا حکم واقعی رو گذاشتیم کنار. حکم واقعی همیشه هستش، چون من الان به اون نرسیدم یه مصلحت دیگه میاد جاشو پر میکنه و این زمین تا آسمون با حرف تصویب معتزلی فرق میکنه. و بالجمله فحال الامر بالامر، آقا اینجاش مهمه، فبل جمله فحال الامر بالعمل بالاماره القائمت على حکم شرعیین حال الامر بالعمل بالاماره القائمت على الموضوع الخارجی. ایشون میگه اصلا اینطوری برای تصویر کنم، وضعیت امر به عمل طبق اماره در احکام مثل وضعیت امر به عمل طبق اماره است در موضوعات. خب میگه در موضوعات چطوره؟ شیخ میفهمد در امارهی که در موضوعات داریم، وقتی ما اماره برامون میاد مثلا که زید زنده است یا امر مرده است، بیان اومد برامون اماره یا هر چیزی، آیا این جعل واقعی حیات یا موت زید و امر میکنه؟ نه. چیکار میکنه پس؟ این اماره باعث میشه که من احکام حیات زید یا موت امر رو جاری بکنم. مسئله مفارقت همسرش، مسئله ارثش، مسئله بقای اموالش در حق او، همه اون شده که به موت و حیات انسان ها ربط داره. ببینید خیلی جالبه، میگه چیزی که من دارم میگم اینه. بله من یه تیکه مصلحتم میگم باید تدارک بشه به خاطر مسئله ابن قله که حیات زیدن و موت امر مثل حیات زید و موت امر. فکما ان الامر بالعمل فی الموضوعات، همونطور که امر در عمل به موضوعات، لا یوجب جعل نفس الموضوع، باعث نمیشه که خود موضوع جعل تکوینی بشه، یعنی حیات زید محقق بشه یا موت امر محقق بشه، نه، بلکه چه اتفاقی براش میفته؟ اصلا جعل اونجا یعنی چی؟ و انما یوجب جعل احکامی، این یه موضوع اعتباریه اند شارع درست میکنه تا احکام شارع بری جاری بشه. لذا موضوع تقسیم ارث چیه؟ موت شرعی زید. موت شرعی زید باشه ثابت میشه با اماره ولو قطع نکنی. حالا اگه بعدن این دفعه زید برگشت زنده بود چی؟ چه اتفاقی میفته؟ تو باب ارث چی خوندید؟ فیترتب علیه الحکم ما دامت الاماره و قائمت علیه، تا زمانی که اماره قیام کرده بر حیات زید ما ادامش میدیم. یکی اومد فردا دو تا اماره دیگه اومد گفتن آقا زید مرد، یا او امری که گفته بودن مرد یه کسی دیگه بوده تو میدون جنگ، امر زنده است، یه اماره دیگه اومد گفت امر زنده است، قبلی میره کنار، یا قطع اصلا خود امر میاد یقین میکنه، رضا اماره قبلی آثارش از بین میره. فاذا فقدت الامارت و حصل العلم به عدم ذالک الموضوع، اگه اماره از بین رفت و علم حاصل شد به عدم اون موضوع، یعنی عدم موت زید یا عدم حیات زید، ترتب علیه فی المستقبل جمیع و احکام عدم ذالک الموضوع من اول الامر، از این به بعد بعد تمام احکام این موضوع من اول الامر پیاده بشه. یعنی اگر زنش بر اساس اینکه زید مرده رفت 3 ماه و 10 روز عده گرفت و 3 تا قروء و 3 تا طهر بعد ازدواج کرد، شوهرش برگشت رو ازدواج منتفی منفسخه، مگر اینکه البته طلاق شرعی رو حاکم گرفته باشه و حرف دیگه است. اگه احکام زید رو پخش کرد، ببخشید اموال زید رو تقسیم کردید، اضافه برگشت همش برمیگرده بهش، همه ورثه بعد پولا رو برگردونید، همه برگردونید، ترتیب احکام میدیم تا زمانی که واقع منکشف نشه. لذا وقتی که واقع منکشف شد، مگه ما میگیم بعد طبق همون اماره قبلی عمل بشه؟ نه. لذا تو حرف مسئله سلوکی من هم همینه. شیخ میفرماد اماره جدید که ما طبق اون عمل میکنیم، هیچ وقت نمرده اون واقع. فکذالک حال الامر بالعمل علی الامارت القائمه علی الحکم، اماره قائمه بر حکم عین همینه وضعیتش. و ها البته بله اینو قبلا گفتیم الانم داریم، که ما میگیم در مصلحت سلوکی تدارک مصلحت هست آقایان. بله غیر از این بگی از جیب این مصلحت رفتیم چطوری بخوایم جبران کنیم؟ مصلحت تحصیل هم نمیتونه جبرانش کنه. الله و حاصل الکلام ثبوت الفرق الواضح. خیلی فرق هست بین قسم 2 و 3. چرا ما رو الکی بستید به قسم دوم؟ فرق واضحی هست بین جعل مدلول الامارت حکما واقعیا ولی حکم به تحققی واقعا اند قیام الاماره. فرق هست بین این که بگیم اماره مدلول اماره میشه حکم واقعی و ما میتونیم حکم بکنیم به تحقق نفس الامری اون مدلول اماره وقتی اماره قائم میشه، که میشه حرف معتزلی ها، و بین حرف شیخ و بین الحکم واقعا به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علیه بالاماره، و بین این که حکم بکنیم که آقا عمل تو تطبیق بده بر اماره، کل حکم واقعا به تطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی، مثل امارات در موضوع خارجی وقتی که میام میگیم آقا احکام شرعی برای این اماره بار کن. من نمیخوام واقعا با امارات موضوع تکوینی درست کنم، لذا من در مسئله سلوکی هم نمیخوام حکم تکوینی درست کنم خلافا لمعتزلی ها، لذا حرف من با اونها خیلی فرق میکنه. الذی قامت علیه الاماره. بله بحث بعدی چیه؟ اینم جالبه. آخرش میخواد دیگه شیخ از تصویبم بیاد بیرون. و اما قولو که این مرجع تدارو که مفسدت مخالفت الحکم الواقعی بالمصلحت ثابتت فی العمل علا طبق المعدل امارت الات تصویب الباطل، این که حرف منو برگردونید به تصویب باطلم، من میخوام جلوشو بگیرم که انشالله جلسه بعد خیلی حرف خوب شیخ اینجا حل کنیم و اصلا حرف شیخو جلو ببریم و اصلا بگیم شاید همین حرف شیخی که درسته. انشاءالله رحمان حالا توضیح میدیم در ادامه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.